أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهاد چهارم از جهات بحث در رمی جمار اینه که در انجام دادن این عمل که رمی جمار باشه، در حالت اختیار شرط است که مباشرتاً شخص این کار را انجام بده، با بدن خودش این کار را انجام بده، نه اینکه بد استناده و توکیل شخص دیگه ای را نائب برای این جهت قرار بده، در حالی که خودش متمکن هست نائب بگیره که نائب از طرف او انجام بده، بلکه در حالت اختیار مباشرت لازم هست و استنابت جایز نیست. این جهت چهارم که در عبارت مناسکم در عبارتی که به عنوان مقدمه مسائل در رمی الجمار ذکر شده، این قسمت آخرش اینه که یعتبر فی رمی الجمرات المباشره فلا تجوز الاستنابه اختیاره. کلام در دلیل بر این مطلب هست که اعتبار مباشرت در رمی جمار به دو دلیل استدلال شده برای این مدعا. دلیل اول اینه که خود امر رمی جمار، خود این مثل بقیه عواملی که متوجه به مکلفین شده است و از اونها عمل خاصی را طلب میکنه، این امر ظهور داره در اتیان مباشری. اتیان همطور که در مثل نماز اگر اومده که اقیم الصلاة، مکلف گفته میشه که نماز بخون، ظاهر این امر به صلات اینه که این ماده به وسیله مکلف مباشرتاً انجام بشه. مطلوب فعل، صدور فعل از شخص هست مباشرتاً، فعل خود مکلف خواسته میشه. ظاهر اولی امر به رم مثل بقیه اوامر اینی که مباشرت لازم هست و طبعا اونجه که متعلق تکلیف هست فعل مباشری هست. وقتی متعلق تکلیف فعل مباشری بود، اگر شخصی بل استنابه این نماز رو بخونه یا در باب رمل بل استنابه، در حالی که خودش متمکن هست بل استنابه این رمل را انجام بده، متعلق تکلیف انجام نشده. ماهو به متعلق تکلیف مباشرت بود که انجام نشده، اونی که انجام شده متعلق تکلیف نیست. طبعا کافی برای تحقق امتثال و سقوط تکلیف نیست. این وجهی است که در وجه اول اینه که اوامر از جمله امر به رمی ظهور در صدور فعل از مخاطب بالمباشره داره، به اینکه متعلق تکلیف اینه. طبعا فعل استنابی، فعل به توکیل و به نیابه مصداق او نخواهد بود. این وجه اومده در کلمات به این وجه استدلال شده، از جمله در کلام مرحومای خویی. منتها اون چی که احتیاج به ضمیمه در اینجا هست اینه که باید یه ضمیمه هم به اون بشه، که این ضمیمه در جای دیگه در مباحث اصول در کلمات خود مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه هم اومده، که به مناسبت این بحث که در واجبات در بحث تعبدی و توسلی بعد از این که بحث کردن از مقتضای قاعده به مقتضای اصل در دوران هم بین تعبدیت و توسلیت به معنای معروف، که تعبدی یعنی واجبی که در صحت عمل قصد قربت معتبر هست، واجب توسلی اینه که قصد قربت معتبر نیست. بعد از فارغ شدن از اون بحث در کلام مرحوم ناینی به مناسبت مونده، بقیه هم بحث را پیگیری کردم که تعبدی و توسلی یه معنای دیگه‌ای غیر از اون معنای معروف داره. یکی از معانی تعبدی و توسلی اینه که تعبدی اون عملی است که فقط خود شخص باید بالمباشره انجام بده، ولی توسلی عملی است که اگر به وسیله غیر هم ایجاد بشود، صادر بشود، در سقوط تکلیف کافی هست. به مناسبت اونجا بحث کردم که ما در یک واجبی اگه شک کردیم، توسلی به این معنا هست که با فعل غیر هم تکلیف ساقط می شود، یا اینکه حتما باید بالمباشره شخص انجام بده، مقتضای قاعده و مقتضای اصل چیه؟ هم در قسمت اصل عملی، هم در قسمت اصل دلیل اجتهادی. اونجا گفته شده، این بحث اونجا عنوان شده و در اونجا اون نظری که در اون بحث دادن و مقتضای تحقیق در اون مسئله است اینه که به ملاحظه اصل عملی، به ملاحظه دلیل اجتهادی اگه ما حساب بکنیم، بله، چون امر ظهور در ایجاد فعل مباشرتاً داره، اگر شخصی این فعل را به وسیله استنابه به توکید انجام داده، ما شک میکنیم که آیا اون تکلیف به ایجاد فعل مباشرتاً با استنابه و فعل نائب ساقط میشه یا ساقط نمیشه. احتمال این رو میدیم دیگه، بالاخره احتمال میدیم که این از مواردی باشه که فعل غیر موجب سقوط تکلیف هست، یعنی واجب توسلی به این معنای خاصه، احتمال این رو میدیم. خب در جایی رو که احتمال این رو میدیم، مقتضای دلیل اجتهادی چیه؟ اونجا بیان شده که مقتضای دلیل اجتهادی اینه که اون فعل غیر کافی نیست و تکلیف ساقط نمی شود. تکلیف متوجه به شخص که ظاهر در ایجاد فعل بالمباشره، صدور فعل از مباشره باشه، این تکلیف با فعل نیابی، با فعل نائب ساقط نمی شه. چطور دلیل اجتهادی اقتضای مطلب می کنه؟ گفتن اطلاق خود دلیل، اطلاق وجوب. فرض اینه که به این شخص گفته شده که رمی جمار انجام بده، یعنی مباشرت در ظهور در مباشرت رو فرض که ما قبول کردیم، اطلاق وجوب رمی مباشرتاً، اطلاق خود وجوب اقتضا میکنه که این وجوب ثابت باشه، چه دیگری به نیابت از او فعل را انجام داده باشه یا به نیابت دیگری انجام نداده باشه، یا چه او تصویب به فعل غیر کرده باشه چه تصویب به فعل غیر نکرده باشه. اگر بله چه تصویب به فعل غیر کرده باشه چه تصویب به فعل غیر نکرده باشه. بله در جایی را که اصل ظهور امر در صدور فعل مباشرتاً، ظهور در صدور فعل مباشرتاً اگر ظهورش قبول شد، اطلاق وجوب که اقتضا میکنه سعه دایره وجوب در همه حالات و تقادیر، اطلاقش اقتضا میکنه که حتی اگر دیگری هم انجام شده اون تکلیف ساقطه. البته به صورت دقیق تر بخواییم بحث را بیان بکنیم، باید بگیم این در جاییست که اون عنوان این از اینکه فعل امر به فعل ظهور در مباشرت داره، در جایی که اون فعل از عناوین نباشد که یصدق حتی علی السبب، اون فعل از قبیل صلات باشه، از قبیل مشی باشه، از قبیل اکل و شرب و اینها باشه، ولی اگه خود فعل از عناوینی باشه که از اون اول صادق هست، هم بر مباشر هم بر سبب، مثل عنوان بنای مسجد یا عنوان حلق و اینها، از همون اول امر به ایجاد اون امر به ایجاد اون ظهور در مباشرت نداره. این قسمت که اون مواردی که متعلق تکلیف از عنابینی باشه که یستقا علی السبب کما یستقا علی المباشر، او در حقیقت از محل بحث خارجه. اون مواردی که ادعا شده که امر ظهور در مباشرت داره در نسبت به عناوینی هست که یسلق فقط نسبت به صدور مباشری، نسبت به صدور غیر مباشری به شخص گفته نمیشه، به سبب گفته نمیشه که او این کار رو انجام داده. خب در این موارد اگر اصل ظهور امر در مباشرت مورد قبول قرار گرفت و بر مکلف لازم بود، در عهده او قرار گرفت که فعل مباشری انجام بده، اطلاق دلیل تکلیف اقتضا میکنه بقای این تکلیف را حتی با نیابت غیر. روی این حساب تعبیر کردن که نیابت احتیاج به صحت فعل نیابی، احتیاج به دلیل داره. اگه دلیلی نبود، ما باشیم و اطلاقات، مقتضای اطلاقات بقای تکلیف و عدم سقوط تکلیف به فعل نیابی غیره. اطلاقم اطلاق لفظی هست نه اطلاق مقامی. این که در مصباح الناسک در این بحث فرمودن که اطلاق مقامی، بله اطلاق مقامی دلیل تکلیف اقتضا می کنه که مکلف باید فعل را مباشرتا انجام بده، چه غیر او را انجام داده چه غیر انجام نداده، اینجا جای اطلاق مقامی نیست. اطلاق لفظی خود اون دلیل تکلیف دیگه، دلیل تکلیف که اطلاق داره میگه اصل تکلیف را ثابت کرده، امر به رم کرده یا امر به صلات کرده، اطلاق لفظی اقتضای این معنا را داره. در مرحله دلیل اجتهادی، مقتضای دلیل اجتهادی اگر اطلاقی در بین باشه، دلیل تکلیف اطلاق داشته باشه، اطلاق دلیل تکلیف میگه فعل نیابی اثر نداره، کافی نیست، بلکه تکلیف متوجه شخص همچنان باقی هست. ولی اگر دلیل اجتهادی نباشه، نوبت به اصل عملی برسه، خب در اینجا درسته که بر این مکلف لازم بود رمی جمار انجام بدهد یا نماز بخونه، در جایی را که شخص این عمل را انجام نداده، در جایی که شخص آخر این عمل را انجام نداده، سقوط تکلیف مسلم هست. ولی اگر شخص آخر به نیابت او انجام داده، ما احتمال میدیم که این تکلیف باقی باشه، علی حالش احتمال میدیم که تکلیف مرتفع شده باشه، در جایی رو که دیگری انجام داده تکلیف مرتفع شده باشه، ولو اون شخص مکلف بود به ایجاد عمل. ولی اگر فعل نیابی کافی باشه، ما احتمال واقعی رو که میدیم، احتمال که واجد او رو واقعا که میدیم، اگر واقعا کافی باشه با فعل غیر این تکلیف ساقط میشه. بنابراین حرف این در مرحله اصل عملی در حقیقت مورد میشه از مواردی که علم به حدوث تکلیف در یک زمانی داریم، شک در سقوط این تکلیف داریم، از جهتی که احتمال میدهیم که این تکلیف به اعم بود، که اگر تکلیف به اعم بود با فعل نیابی ثابت میشه. احتمال میدیم که تکلیف خاص بوده، خاص مباشری بوده که فعل نیابی اثر نداشته باشه. علایاله حدوث تکلیف معلومه، شک در بقای این تکلیفه. خب اینجا این میشه از مواردی که در حقیقت این که تکلیف ساقطه، در مواردی که شک در بقای تکلیف داریم، آیا اینجا که شک در بقا هم به خاطر احتمال سوء امتثال تکلیفه، آیا اینجا قاعده جاری در اینجا قاعده اشتغاله یا قاعده براءت هست، این همون خلاف معروفه. به نظر مشهور در جایی که اصل تکلیف معلوم باشه و از جهت احتمال امتثال شک در سقوط داشته باشیم، اینجا قاعده اشتغال اقتضا میکنه که تکلیف باقی بود. تکلیف رعایت تکلیف لازم هست و مکلف باید متصدی امتثال او باشه. ولی کسی که قاعده اشتغال را قبول نداره، مثل برمای تبلیغی در مثل این موارد فرموده که اون حدیث براءت مقدم بر قاعده اشتغال دیگه. بالاخره این تکلیف بقاءً بعد اتیان غیر مشکوک هست وجود او دیگه. دلیل براءت مالای علم هم دلیل براءت میگه رفع شده. اگر کسی بگه ما قاعده اشتغال را به صورت مطلق در غیر مورد علم اجمالی قبول نداریم، بلکه قاعده اشتغال محکوم دلیل براءت هست، اینجا باید بگه که لازم نیست. اگر نوبت به اصل عملی برسه بعد فعل نیابی لازم نیست خود شخص مباشرتاً انجام بده، چون در وجود تکلیف ولو بقا باشه، در بقای تکلیف وجود تکلیف بقا هم شک داره، دلیل براءت میگین. بله در مواردی که شک در بقای تکلیف باشه ولی احتمال امتثال تکلیف را میدیم، از جهت اینکه نمیدونیم صرف الوجود متعلق تکلیف انجام شده یا انجام نشده، از راه استصحاب موضوعی مثل معلوم های تبلیغی فرمونده به استصحاب موضوعی ما میگیم که صرف الوجود حاصل نشده، روی حساب همون نتیجه قاعده اشتغال را با استصحاب موضوعی ما میتونیم تحلیل بکنیم. ولی اگر در به اصطلاح اونجایی که حدود تکلیف معلوم هست در تحقق امتثال شک داریم، روی حساب در شبهات موضوعیه تحقق امتثال ولو قاعده اشتغال معروف را قبول ندارن ولی با استصحاب موضوعی به همون نتیجه میرسن، ولی در اینجایی که در اصل در بلحاظ حکم کلی مکلف شک دارد که آیا اینجا استنابه جا دارد به تکلیف به اعم از استنابه به مباشری متعلق شده یا تکلیف به خصوص مباشری متعلق شده، خب اینجا بقای تکلیف بقای تکلیف محل شک هست. اگر مثل مشهور قاعده اشتغال رو قائل شدیم، مجرای قاعده اشتغاله، ولی اگه مجرای قاعده اشتغال نبود، نظر مشهور رو قبول نکردیم، دلیل برای قائل به حکومت براءت بر قاعده اشتغال شدیم، بگیم دلیل براءت اینجا را هم میگیره، حرف مشهور رو قبول نکردیم، اینجا مقتضای اصل عملی در این مرحله میشه براءت قبول
کردیم.
این دلیل بعدی، این الان دلیل اول، این دلیل اول بود. دلیل اول این بود که بله دلیل اول این بود که خود امر به رمی، نفس امر به رمی ظهور داره در ایجاد فعل مباشرتاً، صدورش مباشرتاً، و اطلاق این تکلیف هم اقتضا داره بقای این تکلیف را حتی مع اتیان غیر النیابه. این دلیل اول. این دلیل اول در تکمیل دلیل اول گفت اینجور توضیح داده شد که این در به اصطلاح در جایی است که این که ما میگیم خود امر اقتضا میکنه، مقصود اینه که اطلاق لفظی خود امر اقتضا میکنه، ولی اگه دلیل لفظی اطلاق نداشته باشه نوبت به اصل عملی برسه، به حسب مقتضای اصل عملی علل اختلاف مبانی نتیجه مختلف میشه. و این دلیل اول. دلیل دومی که به او استدلال شده برای لزوم رمی مباشرتاً در حالت اختیار و عدم جواز استنابه در حالت اختیار، اینه که ما در بعضی از روایات در مورد معذورین داریم که در مورد معذورین گفته شده که در اینها یرما ام، در کثیر، در مبدون، در مریض، در مورد اینها در روایات وارد شده در نسبت به اینها یرما ام، از این برای اینها به نیابت از اینها می شود رمی کرد، رمی در اینها بل استنابه انجام میشه. خب از این که نسبت به معذورین تعبیر شده که برای اینها استنابه مورد داره، معلوم میشه که رمی عملی است که فی حد نفسی و به طبع اولی و در غیر مورد عرف باید مباشرتاً انجام بشه، و الا اگر بله خود رمی عملی بود که استنابه هم در حالت اختیار بدون عذر هم اختیاراً قابل انجام بود، دیگه در مورد اینها جا نداشت که مثلا به خصوص اینها در خصوص اینها تأکید بشه که از اینها هم استنابه در رم میشه. این دلیل دوم که به این دلیل هم استدلال کردن از جمله در کلام مرحوم آقای خویی. تقریب استدلال اینه که چون در این روایات بیان شده که از این معذورین یرماعن کش می شود که فی حد نفسی در رم مباشرت لازم، به الا اگر در مباشرت لازم نبود مباشرت در مختارین به غیر معذورین مباشرت لازم نبود استنابه بود، خب اینا دیگه مورد نداشتن، بیان خب در اینها وجهی نداشت. این تقریب آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ این دلیل دوم ممکن از این بله دلیل دوم جواب داده بشه، به این که بله در مورد این روایات نسبت به معذورین بیان شده که رم میشه از اینها بل استنابه، ولی این که رمی اینها بل استنابه هست، این رمی اینها بل استنابه هست ممکنه برای در مقابل این احتمال باشه، برای رد این احتمال باشه که اینهایی که بله مباشرتن نمیتوانن انجام بدن، اینطور نیست که تکلیف در اینها کلن ساقط شده باشه و مجاری برای اتیان نداشته باشه. روی این حساب در مورد معذورین که قدرت بر مباشرت ندارن از اینها باید رحم بشه، این منافات نداره با اینکه در حالت اختیار هم بالاخره بر مکلف لازم باشه اما بالمباشره اما بالاستنابه رم بکنه. اینها هم که مباشرت نمیتونن انجام بدن دیگه لازم نیست که اینا که مباشرت نمیتونن بالمباشره نمیتونن عمل رو انجام بدن، اینطور نیست که از اینها ساقط شده باشه. مجرد بیان این که در معذورین یرماعن به استنابه مورد داره استنابه جا داره دلالت بر این نداره که در حالت اختیار استنابه جایز نباشه، ممکنه در حالت اختیار استنابه جایز باشه و در مورد معذورین هم امام علیه السلام بفرماید که در مورد معذورین هم اینا که مباشرت که نمیتونن انجام بدن خب باید به استنابه وظیفه از طرف اونها انجام بشه. احتمالی این که این روایات در مقام رد این توهم باشه که کلن تکلیف از اونها ساقط بشه و این عمل غیر مقدور از اونها حذف شده باشه در مناسک اینها حذف شده باشه برخلاف این احتمالی این مطلب هست در این روایات، اگه بر اساس این احتمال دیگه این به عنوان دلیل مستقل در مقابل دلیل اول نمیره، یعنی نمیشه به او اعتماد کرد. این جهت چهار. جهت پنجم از بحث در رمی جمار بحث در اعتبار ترتیب در رمی جمار هست که این بحث در مسئله 431 مناسک در اونجا عنوان شده. این مسئله 431 متضمن حکم متضمن اعتبار ترتیب در رمی جماره. خب در این جهت که جهت پنجم باشه و مسئله 431 هم متضمن مشتمل بر این بحث هست، مطالبی جای بحث داره که یه مطلب اصل اعتبار ترتیب در رمی جمار این که اول جمره اولا بعد وسطا بعد جمره عقب رمش، اصل اعتبار ترتیب بینید. جهت مطلب دوم اینه که اگر کسی اخلال به این ترتیب کرد ان عمدن او ان سهوه این باید تدارک بکنه و عمل را جوری انجام بده که اون ترتیب واقع بشه. مطلب دوم مطلب سومی که در این بحث عنوان در خود این مسئله هم به او اشاره شده اینه که اگر این اخلال به ترتیب به این نحو باشه که بعد از 4 تا زدن مثلا به جمره اول، در حالی که تمام نکر رفت سراغ جمره دوم، 4 تا به او زده، بعد 4 تا به بعد اون جمره آخری را زده که جمره عقبه باشه، در جایی که نقص به این نحو باشه در زائد بر اربع باشه، یعنی اربع را 4 رم را 4 حساب را زده ولی بیشتر از 4 تا را نزده، در این موارد دیگه تدارک او لازم نیست که اثر بگیره، یعنی دوباره به اولی را 7 تا به اولی بزنه بعد بیاد 7 تا به دومی، نه، همون ستایی که مونده از اولی اون ستا را میزنه کافیه. اخلال به ترتیب شده ولو دومی را ولو بعدی قبل از این که تمام بکنه اولی را رفته سراغ دومی، قبل از این که دومی را تمام بکنه رفته سراغ سومی، ولی چون بعد از 4 تا بعد از 4 تا این اخلال محقق شده، تدارک او به اثرگیری رم در اول نیست، تدارک او به همون تکمیل باقی موندن. این مطلب بله سوم که در متن مسئله مناسک اومده، مطلب چهارمی که مربوط به این بحث میشه ولی در متن نیومده ولی در شرح متعدد او شده، اینه که آیا اینکه این اخلال به ترتیب در زائد بر اربع اثرگیری لازم نداره، این فقط حکم ناسی هست، یا اینکه نه در فرد جهل و در فرد عمد هم به همین صورت، عمدن هم کسی بیاد جمره اولا را 4 تا بزنه در حال علم و عمد بره جمره دوم را 4 تا بزنه، دیگه بعد همون 3 تا را بیاد تکمیل میکنه، از سرگیری لازم نیست. آیا اینکه از سرگیری به ابتدای در رم در این موارد اخلال در زائد بر 4 تا لازم نیست، این قوم از مختصات صورت نسیانه، یا اینکه صورت جلب و حتی صورت علم و عمل رو شامل میشه. اما مطلب اول که اصل ترکیب در رم جمار بین جمره اولا جمره وسطا و جمره بله عقبه باشه، خب در اینجا برای اعتبار ترجیب استدلال شده به روایات متعددی که دلالت بر این جهت میکنه. اولین روایتی که به او استدلال شده، خود امر به رم به همین نحو خاص که اول از کجا شروع بکنه بعد به کجا ختم بکنه، به همین صورت در روایت اومده، در بله در صحیحه معاویه ابن عمار، در صحیحه معاویه ابن عمار که در باب 5 از ابواب عود الی منا، حدیث اول اون باب که صحیحه معاویه ابن عمار به جهت اینکه مرحوم صدوق به اسنادش از معاویه ابن عمار نقل میکنه، سند مرحوم صدوق معاویه ابن عمار هم سند تام و صحیح است، در متن اون روایت اینجور اومده که معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال وقت بالجمرت الاولا فرمها عن یسارها من بطن المسید و قول کما قول یوم النحر ثم قم علی یسار طریق، بله بعد در ادامه داره که خصوصیات دعا اینا رو که ذکر میکنه، بعد در ادامه داره ثم تقدم ایزن ثم افعل ذلک عند الثانیه کما بسنا کما صنعت بالاولا، بعد برو سراغ سومی، از اولی جمره اولا شروع کن بعد در آخر به سومی منتهی بشه، تمضی الی الثالثه و علیک سکینت و البقار فرم ولا تقف اندها، این روایت بله اول که در متن خود روایت همین عمل به نحو مرتب ذکر شده. این صحیحه معاویه ابن عمار، ولو این صحیحه غیر از این که از او ترجیب استفاده میشه، مطالب دیگری در این صحیحه اومده که اون نسبت به اونها یقین داریم به این که جزء واجبات نیست، حکم الزامی نیست، بلکه جزء آداب و مستحبات هست. ولی خب مجرد اشتمال روایت بر عملی که یقینا لازم نیست، مانع از این نمیشه که نسبت به جایی را که محل شک و محل تردید ما هست و روایت ظهور در وجوب داره، در اون قسمت رفعیت بشه. در این که ان یسارش مثلا من بطن المسیل یا قول که ما قلده یوم نه که این بله این دعای خاص را مثلا ذکر خاص را بگو، اینها را میدانیم مستحبه. ولی این که ابدا بله وابدا بالجمل، این قسمت این امر ظهور در وجوب داره و قرینه برخلاف نسبت به این نداریم. در بقیه موارد که قرینه برخلاف داریم، قطع به استحباب و عدم وجوب داریم، در از ظهور امر در بقیه رفعیت میکنیم. ولی از این امر که ابدا بالجمل الاولا وجهی نداره که از ظهورش رفعیت کنیم. این روایت اول. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این میکنه در حقیقت روایات متعددی است که وارد شده در این که اگر کسی منکوسن و برخلاف ترتیب رم را انجام بده باید برگرده تدارک بکنه. روایات متعددی است که مضمونش اینه، مضمون مشترک اون روایات اینه که اگر کسی برخلاف ترتیب عمل کرد، به جای این که از جمره اولا شروع بکنه رفته از جمره عقبه شروع کرد، این باید برگرده یه جوری که اون ترتیب رعایت بشه. واسه رعایت ترتیب هم طبعا به اینه که مثلا اگه اول جمره عقبه رو زده، بعد جمره وسطا رو، بعد جمره اولا رو، خب الان چه برای اینکه ترتیب رعایت بشه چیکار باید بکنه؟ اولا که زده شده دیگه، بعد از او باید وسطا و جمره عقبه رو. این در روایات متعددی این اومده، از جمله مثلا در باب بله در باب در باب ده از ابواب عود الی منا، ببخشید در باب ده از ابواب رمی جمره، در باب ده از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث دوم اون باب، صحیحه دیگه معاویه ابن عمار، سندش هم سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر، بعد محمد ابن اسماعیل و فضل ابن شازان هم داره. در نهایت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت از رجل یرم الجمال منکوستن قال یعیدها علی الوسطا و جمرت العقبه، این ستا را زده ولی به جای اینکه ابتدا بکنه از جمره اولا، خط کرده است به جمره اولا. این برای اینکه ترتیب رعایت بشه باید اون جمره وسطا به جمره عقبه را باید به اصطلاح دوباره بزنه. یا در روایت بله روایت دیگه‌ای که دلالت بر این جهت میکنه، بله در روایت مسمع که بله روایت مسمع باب پنج از ابواب عود الی منا، کل اون روایاتی که در باب پنج از ابواب عود الی منا هست مربوط به همین عمل، همینی که شخص منکوسن انجام داده. حدیث دو باب پنج از ابواب بله عود الی منا روایت مسمع هست که کلینی از عده از سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا از حسن محبوب از ابن رعاب از مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی رمج الجمار یوم الثانی فبدع بجمرت العقبه ثم الوسطا ثم الاولا، اینجوری عمل کرد، منکوس کرد. در جواب این سوال در مورد این قضیه که کسی منکوسن عمل کرده باشه، امام علیه السلام این عبارت رو فرمود: یؤخر ما رما به ما رما فیرمل وستا ثم جمر از لغبه. این کاری که انجام داد باید اونی را که چیز کرده تقدیم کرده او را باید مؤخر بکنه، باید کیفیت تدارکش اینه که یرمی فیرمی وستا ثم جمره عقبه را. یا روایت سوم اون باب که صحیحه حلبی و معاویه بن عمار با هم هست، بله صحیحه حلبی و معاویه بن عمار به دو سند نقل شده، در یک سندش حلبیه، در سند دیگهش معاویه بن عمار، جمیعا از امام صادق علیه السلام فی رجل رم الجمال منکوستان قال یعیدها علی الوسطا و جمرت العقبه. و همینطور حدیث بله در حدیث چهارم اون باب که صحیحه دیگه معاویه بن عمار هست، اونم به همین صورته که رجلون الرجل ینکس فی رمل الجمرات فبیبدا به جمرت العقبه ثم الوسطا ثم العظما، بله جمر عقبه ثم الوسطا ثم العظما قال یعود فیرمی الوسطا ثم یرمی جمرت العقبه به امکان من الغرب. خب این روی حساب این برای اعتبار ترتیب غیر از روایت اول که مضمون خود او اعتبار از هم اول امر به ترتیب و اعتبار رم مرتبن بود، روایات متعددی در تدارک در موارد اخلال به ترتیب هست که مضمون اون روایات اینه که باید تدارک بکنه. و این مطلب دوم مونتا در این مطلب دوم که اندل اخلال، این مطلب اول که اخلال به که ترتیب لازمه، مطلب دوم اینه که اگر کسی اخلال به ترتیب کرد، ترتیب را رعایت نکرد، وظیفش چیه؟ خب بر اساس اون چیزی که در مطلب اول گفته شده که ترتیب لازمه، طبعا قاعده اولیه اقتضا میکنه که باید برگرده و تدارک بکنه. این که تدارک بکنه در جایی رو که شخص ان علمن و عمدن اخلال کرده معلومه، اما در مورد نسیان صدور اخلال ان نسیانن او ان جهلن، آیا اینجا هم تدارک لازمه یا اینکه نه به خاطر نسیان و جهل دیگه تدارک نداره، کافیه؟ باید.